که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که مولوی شیخ اسلام در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه خود در خانه خود رو من میکنم که
احمد در کلام اهل تصدیق شده بودن کافر است.
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیقه
اکبر. اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این نتجمیتی ها ببعتون
شیعه بشن با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضين بأبوالقاسم مصطفى محمد و على اهل بيته الطاهرين المهديين المعصومين و اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال شما خوب باشه، انشالله اوقات خیلی خوبی داشته باشید، ایام به کام شما باشه. در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های تریبون آزاد. خب ایام بسیار عجیبیه. ما مشاهده می‌کنیم که جریان‌های وهابی صهیونیستی به شدت دارن به اختلافات میان مسلمین دامن می‌زنن. یکی از سرفصل‌های مطالعاتی و بسیار کلیدی مرتبط با جریان های سلفی وهابی اختلاف اینها با امت اسلامه، اختلاف وهابیت با امت اسلام. خب وهابیت یک فرقه ساخت پرداخته جریان های انگلیسیه، در بحث توحیدش، در بحث فقهش، در بحث حتی اخلاقش با گرایش های جامعه اسلامی، امت اسلامی در تضاد کامله. هیچ موقع ما فراموش نمی کنیم، فراوون دیدیم که جریان های سلفی وهابی امت اسلام، خصوصا اشاعره، خصوصا جریان هایی که صوفی هستند، خب اینا را متهم کردن به شرک، متهم کردن به انحرافات که انشالله در سلسله جلساتی در خدمت شما خواهیم بود. امروز می خواهیم ادعایی که جریان‌های سلفی وهابی می‌کنند، اینها مدعی هستند که ما تابع فقه اهل حدیث و فقه جریان فقهی حنبلی هستیم. خب خودشون رو منتسب می‌کنن به حنابله. خب حنابله علمای بسیار بزرگی دارن، در رأسشون احمد ابن حنبله. اینها دارای مکتب فقهی هستند، دارای مکتب اعتقادی هستند، دارای روش اجتهادی هستند. خب اینها صدها سال در جامعه اسلامی زندگی کردن، ولی ما مشاهده میکنیم که جریانهای وهابی اختلافات بسیار کلیدی و عمده با همین فقهی یا با همین مکتبی که ادعا دارن و خودشون رو به اونها منسوب میکنند دارن. برای مثال امروز انشالله مواردی خدمت شما از یکی از معتبرترین کتابهای اهل سنت و کتاب‌های جریان‌های حنبلی به نام طبقات الحنابله مواردی ما میاریم و توضیح خدمت شما میدیم این اختلافات ها. برای مثال از کتاب خدمت دوستانی کتاب رو توضیح بدم، کتاب طبقات الحنابله برای خب چاپ، برای چاپ مملکت العربیه السعودیه، برای خود آل سعود. خب این کتاب این نویسندش متوفای 526، بسیارم قدیمیه، برای آقای قاضی ابوالحسین محمد ابن ابی علا، ایشون این کتاب نوشته و آقای بن عثیمین که از اساتید و از وهابیای مطرح همین الان در زمان خودمون هستش، دوستان اسمش رو سرچ بزنن، ایشون هم چهرش هم میاد و در فضای مجازی میتونن مشاهده بکنن. خب این کتاب یک کتاب سه جلدیه. امروز مباحثاتی که خدمت دوستان داریم از همین کتابه. ایشون برای مثال در جلد 3 توضیح داده، در یک شرح حال یکی از علمای مطرح حنبلی در صفحه 475 یک بحث بسیار مهمی مطرح کرده در بحث استشفاء. خب بیننده های عزیز، یکی از انحرافات جریان های وهابی اینه که شفا گرفتن از آثار اولیای الهی را اینها قائلا میگن که بدعته، اینها در سیره سلف مثلا نبوده، در حالی که ما مراجعه میکنیم به همین کتابی که الان خدمت دوستان ما داریم نشون میدیم. کتابم طبقات الحنابل است، یعنی شرح حال زندگی نامه علمای حنبلی، علمایی که جریانهای وهابی مدعی هستن به این علما منصوبن. اونم وقتی که شرح حال علماشون آقای ابن ابی یعلا میاره، اعتقادنامه هاشون هم در این کتاب مطرح میکنه، میگه مثلا آقا اعتقادش اینه، آقا رفتارش اینه، از نظر حدیثی صحیح هست یا نه. خب در این کتاب در صفحه 475 صریحا اومده مطرح کرده، میگه آقا این آقایی بوده، یکی از علمای اهل سنت، شیخ صالح احمد، ایشون برای یه بند خدایی که مریض بوده اومد آیاتی از قرآن برش خوند و نفت علیه من ریقه، میگه که آب دهانشا ریق، یعنی آب دهان توفشا انداخت تو دهن این آقای مریض. میگه این آقا بعد کلن اون مریضی که داشت خوب شد و دیگه نیازی هم به علاج به دکتر این آقا نداشت. خب یعنی یکی از علمای حنبلی مذهب اومده یک کرامتی از خودش نشون داده. خب ما مراجعه میکنیم دوستان به پاورقی این کتاب که آقای بن عثیمین وهابی اومده مطرح کرده. خب آقای بن عثیمین وهابی اینجا خب طبق معمول حالا مباحثی که اونجا بوده اومده اینو رد کرده، گفته که از دیدگاه ما وهابی ها استشفا به آثار اولیای الهی تنها فقط موارد قابل قبولی که نص شرعی از سلف ما داشته باشیم، در حالی که نقطه مقابلش بسیاری از علمای اهل سنت میگن قاعده استشفا قاعده عمومیه، ما از بیانات متعدد قرآن، از روایات، از سیره صحابه متوجه میشیم که هر کسی که محبوب خدا باشه، ولی خدا باشه، این آقا میتونه بیاد از آثارش، از اون کراماتی که خداوند تبارک و تعالی بهش میده بیاد استفاده بکنه و مثلا هم دیگران درمان بکنه. خب مورد دیگه بیننده عزیز بخوایم خدمت شما نشون بدیم، بازم از کتاب طبقات الحنابله برای آقای ابن ابی یعلا. خب آقای بن عثیمین وهابی هم ایشون اومده به این کتاب تصحیح کرده، تحقیقش کرده، در جلد سوم صفحه 446. دوستان ببینید یکی دیگه از اختلافات جریان‌های وهابی با اون فقه حنبلی، حنبلی که ادعا دارن و خودشونو به این فقه منسوب میکنن، بحث تبرکه، تبرک از آثار اولیای الهی. در شرح حال یکی از علمای مطرح ابن ابی یعلا حنبلی مذهب میاد میگه که آقا وقتی که مثلا این عالم از دنیا رفت و قبر ایشون رو کنار قبر امام احمد ابن حنبل قرار دادن، اونجا دفنش کردن، و اخذ الناس من تراب قبره شیء، مردم بسیاری از شیء الکثیر، بسیاری از اون خاک قبر این عالم رو برمی‌داشتن، برای چی؟ تبرکن به. علمای حنبلی مذهب مردم رو اینجوری بارو برده بودن که یه عالمشون از دنیا میرفت، میومدن از خاک قبرش برای تبرک استفاده میکردن و حالا اونجا کنار قبر شب و روز هم میموندن و ختم قرآن میگرفتن و دعا میگرفتن. و خب حالا این آقا در پاورقی چی گفته؟ اومده خودش توضیح داده، آقای بن عثیمین، کل هازا من البدع جل الخالق. علمای حنبلی مذهب گفتن تبرک از قبر یک ولی خدا، یک عالم، هیچ اشکالی نداره. بن عثیمین وهابی گفته این بدعته. اهل سنت عزیز، آیا تو طرفدار عالم حنبلی هستی یا طرفدار وهابی هستی؟ جریان وهابی هیچ ارتباط صحیحی با امت اسلام نداره. خب الان شما تو این شبکه‌های وهابی صهیونیستی می‌بینید اگه یک شیعه یا یک اهل سنت عزیزی بره از تربت قبر امام حسین علیه السلام که جان پیغمبر امام حسین، جگرگوشه پیغمبر امام حسین، روح و روان پیغمبر امام حسین علیه السلام، بره از تربت امام حسین تبرک برداره برای اینکه شفا پیدا بکنه، ببینید چه علم شنگی امثال عقیله ها و خدمتی ها و این اکرنکر های وهابی به راه میندازن، در حالی که خود علمای اهل سنت، علمای حنبلی تصریح کردن، گفتن آقا برید کنار قبر تبرک بردارید از خاک این عالم. وقت این وهابی اومده گفته که این بدعته، در حالی که اصلا بدعت نیست. یعنی آقای وهابی تو میخوای تمام علمای حنبلی را متهم بکنی که اینا فرق سنت و بدعت را بلد نیستن، در دین بدعت ایجاد کردند. خب این مورد دیگه ای بود که خدمت دوستان توضیح دادیم. موارد فراوان دیگه ای هم است. برای مثال بازم از خدمت شما دوستان توضیح بدم، کتاب طبقات الحنابله چاپ مملکت عربیه السعودیه، برای همین عربستان هم هست، نویسندش هم ابن ابی یعلا هستش، ایشون از علمای مطرح علمای مطرح جریانهای حنبلیه، متوفای 526. آقای بن عثیمین وهابی هم این کتاب تحقیق کرده. خب ایشون در جلد 3 صفحه 340 اینجا شروع میکنه در بحث شرح حال یکی از علمای مطرح اهل سنت و علمایی که حنبلیه و این وهابیان خودشون رو به دروغ منتسب به حنابله میدونن و در بسیاری از موارد حتی با همین حنبلی هم اختلاف و تضاد فکری دارن. میگه خب من رفتم خلاصه زور تا قبر امام احمد، میگه قبر امام احمد من زیارت کردم. خب اگه یه شیعه میره زیارت قبر امام حسین میکنه، آقا این زورشون میاد، در حالی که علماشون فراوون دارن که آقا میرفتن به زیارت قبر امام احمد ابن حنبل. خب اگه این شرکه اگه بدعته، خب علمای حنبلی خب همین کارا رو میکردن. بعد ادامهش داره که فرعیته یقبل رجل القبر، میگه من دیدم این عالم بزرگ می اومد پایین پای قبر امام احمد ابن حنبل می بوسید. خب آیا بوسیدن یک قبر که عالم درجه یک حنبلی انجام میداده شما میگید بدعت، این باید بره کافره بره جهنم؟ وهابی هیچ ربطی به حنبلی و هیچ ربطی به اهل سنت و هیچ ربطی به اسلام اصلا نداره، یه فرقه ای اومده برای کشتار، برای ایجاد درگیری. بعد میگه که اتفاقا همونجا من سوال پرسیدم، فقلت له فی هذا اثرون، روایت دارید برای اینکه بشینید پایین پای قبر عالمو ببوسید؟ میگه اون برگشت به من گفت، فقال لی احمد فی نفسی شیء عظیم، احمد ابن حنبل در نزد من مقام بسیار بالایی داره، اصلا بر خدا بعیده که بیاد منو مؤاخذه بکنه نسبت به این کار. ببینید جواب دادن، این منظورش اینه که این برفرض آقای احمد ابن حنبل حالا در نزد حنابله جزو اولیای الهیه، من اومدم پایین پا قبر ایشون رو بوسیدم، غیر ممکنه خدا منو بیاد مؤاخذه بکنه. اصلا این نیاز به روایت خاص نداره، مسلمات مذهب حنبلی اینو تایید میکنه. ولی همین الان جریان‌های سلفی وهابی میگن این بدعت، این شرک، این قبر پرسته. اگه بوسیدن یک قبر و احترام گذاشتن این قبر پرستیه، علمای درجه یک شما و شما حنبلی ها که وهابی شما رو به شما خودتون رو به اونا منسوب میکنید، اونا بایستی مشرک و بدعت گذار باشن. البته همین پایین هم آقای بن عثیمین وهابی اومده چی گفته؟ آقایی رفته پایین پا قبر رو بوسیده، لا شکنه مخت اون فی ذالک، ببینید شکی نیست که این آقا داره خطا میکنه، داره اشتباه میکنه. فعباد القبور، این قبر پرستا از این کارا میکنن. آقا قبر پرست نیستن کسی، علمای حنبلی میرفتن پایین پای قبر احمد ابن حنبل رو میبوسیدن، آقای وهابی آمپرش رفته بالا گفته قبر پرستید. فقط به من شیعه اینا نمیگن قبر پرست، به علمای درجه یک شما اهل سنت هم میگن قبر پرست، در حالی که ما قبر پرست نیستیم. پرستش تعریفش روشنه، شما جریانهای وهابی اسرائیل پرستید، آمریکا پرستید، صهیون پرستید، شما میخواید بین ما مسلمان اختلاف بندازید، شما تضادهای بسیار بسیار روشن با امت دارید، شما خودتون دارید در داخل حرکتی که جامعه اسلامی داره به عنوان نفوذی اینجا هستید و خودتون رو به عنوان اهل توحید و اهل سنت جا میزنید. خب این مورد دوم بود. حالا ادامهش هم ایشون خیلی آقای وهابی خیلی حالا به قول امروزی روده درازی کرده، خواسته جلوی علمای حنبلی وایسته. دوستان به من دارن میگن که تماس داریم، بفرمایید. آقای ابو عمر عزیز از بلوچستان.
سلام علیکم جناب.
سلام استاد. علیکم و رحمت الله. آقای ابو عمر
بزرگوار، ان شاء الله خوب باشید جناب استاد.
ممنون از لطف شما
استاد. بفرمایید. اینجا به اصطلاح با یک سری دانشجویان شیعه ما معاهدت داریم، هم خوابگاه هستیم.
بله.
بعضا بحث میکنیم در کمال احترام و تفاهل و هستیم بدون هیچ گونه اهانت.
بسیار عالی.
مطرح کردن این عزیزان، من راستش قرآن زیاد میخوانم.
بسیار عالی، الحمدلله.
در خصوص حدیث من زیاد وارد نیستم و اونجوری مطالعه‌ای ندارم مثل قرآن، ولی قرآن رو سعی میکنم هر روز بخوانم.
خیلی عالی.
میگن که شما واقعیتی که به صحابه و مخصوص خلفای سگانه میدهید، من عقاید اونها رو میگم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیدهید. یعنی مثلا میگید شما در مسائلی اشتباه کرده پیامبر اعوذ بالله، صحابه تصحیح کردن، امر معروف کردن پیامبر رو. مثلا یک مورد گفتن خانه شون دیدن که همسرانشون با تعدادی از زنها اینها مجلس قنا و نمیدونم لهو و لعب به زن رکوب تشکیل دادن، پیامبر هیچی نگفتن. بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد نهی کرد که آقا این به اصطلاح آلات شیطانی چی هست و اینها، پیامبر گفت اینها رو به حال خودشون بگذار. من گفتم همچیزی محاله، مگه میشه ما برای پیامبر شأنش رو بیاریم اینقدر پایین؟ اینا میگن بله، اکثریت شما با این طرز فکرتون همه تون صحابه رو به خصوص خلفای ثلاث رو از پیغمبر متاسفانه بالاتر میدونید. شما ابوبکر رو رضی الله عنه دارید بالاتر میبرید با این روایت و دارید اینها رو مهر تایید میزنید. من خواستم و گفتم باور نکرده همچیزی هست، همچیزی داریم ما تو منابع روایت برای اهل سنت.
ببینید آقای ابو عمر عزیز، توی چند تا جمله خدمت شما میگم. ما جریان شناسی میکنیم خطوطی که بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، به این نتیجه میرسیم که امثال این وهابی های صهیونیست، وهابی هایی که دشمن پیغمبرن، وهابی هایی که میخوان قبر پیغمبرم خراب بکنن، وهابی هایی که جان مسلمون ها را اومدن گرفتن، وهابی هایی که بیشترین خدمت به صهیونیست ها و به شیطان و به یهود کردن، همین الان دارید مشاهده میکنید. زمان پیغمبر این خط و خطوط فکری بوده. بنی امیه، اون افرادی که در اون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رؤیای صادقی دید و دید که میمون ها دارن از منبرش بالا میرن، خب میمون هم در قرآن اون جلوه حقیقت یهودی ها هست، اومدن اینها حیل شعری به کار بردن و تبدیل به قرده شدن، تبدیل به میمون شدن. بنی امیه ای که بیشترین قرابت ها با یهود داشتن اومدن حاکم جامعه اسلامی شدن. اینها در دشمنی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند تا کار انجام دادن که وهابیت الان دقیقا خط و خطوط فکری اون حزب اموی مروانی رو داره ادامه میده و اهل سنت محب امیر المؤمنین و محب اهل بیت نقطه مقابل اینها هستند. خط فکریشون برادر عزیز چیه؟ یک، اینها به صورت علنی لعن امیر المؤمنین علیه السلام رو اومدن در منابع رسمیت بهش دادن. الان اهل سنت با این حرکت به شدت مقابله کردن. دشمنی دوم، اینها اومدم به همسران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همین جریانی که تو سندهاش امثال زهری، زهری هم از عالمان برجسته دستگاه امویه، مندیل و بنی امیه است، اصلا تو روایات خود بزرگان اهل سنت گفتن بدترین توهین ها را به همسران پیغمبر اومدن اینا انجام دادن. بله متاسفانه شما این حقیقتی که گفتید وجود داره، در برخی از کتب روایی این توهین ها به همسران پیغمبر وجود داره و موضع گیری هم کردن بعضی از علمای اهل سنت نسبت به همین کتاب ها. نکته دیگه اینها اومدن ترور شخصیتی کردن وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ها. پیغمبری که عقل کله، پیغمبری که برجسته ترین آفریده خداوند تبارک و تعالی است، اینا اومدن آقا اوردنش پایین. چرا اوردنش پایین؟ اینقدر پیغمبری که مجلس رقص میره، پیغمبری که علی عز بالله، دیگه نمیخوام به وجود مبارک پیغمبر توهین بشه و این کلماتو به پیغمبر نسبت بدم، مثلا دوست ندارم اینجوری بگم، شایدم بیننده‌های عزیزم خیلی اذیت بشن. خلاصه کلام، پیغمبر اوردن پایین اندازه شخصی مثل یزیدش بکنن، میگه میزنه میرخصه. همین الانم بن سلمان کپی همون یزیده، پیغمبر اسلام اینا رو میاره پایین، خب اینا بیاد مثلا فیلم معاویه درست میکنه، بزن و برخص و کسافتکاری و عرقخاری و عرقخوری و ورقبازی، و بیاد مثلا با کفر، با یهود، با صهیونیسم بیاد همپیمان میشه، قرارداد ببنده علیه جامعه اسلامی، علیه مسلمون ها. خط و خطوط آقای ابو عمر نگاه میکنیم، میبینیم که بیشترین ضربه را اسلام، چه شیعه چه اهل سنت عزیز، از حزب اموی و مروانی خورده. توضیح اگه دارید ما خدمت شما هستیم.
من خواستم تشکر میکنم از توضیحاتتون. این حدیث رو خصوصا خواستم ببینم در کتب ما، کدوم کتب ما اومده؟
این احادیث متاسفانه در منابع اهل سنت اومده، چون توهین به شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، مثلا دوست ندارم ورود کنم. یه دلیه که بیننده ها الان اعتراض به ما میکنن، میگن خب اینا رو ما تو این برنامه ها میایم مطرح میکنیم، جایگاه پیغمبر زیر سوال میره، ارزش، چون حدیث هم پر شبهه است. همین که شما متاسفانه الان من دوست نداشتم وسط حرف شما بیام، اشاره هم کردید بهش، خب پیغمبری که اوج حیاست، خود همون همسر پیغمبر میگه این از بس پیغمبر حیاش بالا بود، مثل اون عروسی که تازه میخواد به حجله بره، و این خودش یه مسئله برای نشان دادن اون حیای بسیار زیاد. پیغمبر اینقدر با حیا بوده، بعد اینا میان خب پیغمبر مثلا این کارو کرد، اینجوری شد، اینجوری کرد. من نمیخوام ورود کنم، والا بحث عوض کنیم من بهتره، چون توهین به جایگاه پیغمبر خدای نکرده میشه درستم نیست. خب دوستان میگن آقای بهادری عزیز از کرج.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب
آقای سلام آقای بهادری عزیز.
این ایام بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
همچنین
قربان شما. جناب آقای بهرامی زاده عزیز، در تاریخ ابن کثیر جلد 14 صفحه 128،
یه بار دیگه میفرمایید من صداتون رو نشنیدم،
حرانی مدتی در کویت و مصر زندانی بود، از ترکیه او را بیرون کردند، وقتی از دنیا رفت مردم زیادی دنبال جنازه او تکبیر میگفتند، آب غسل او را به عنوان تبرک میخوردند یا به قصد استشباه، 50,000 مرد 50,000 زن در مراسمش حضور داشتند، مردم خود روی جنازه قبل از غسل کردن انداختند و شروع به کردن به گریه کردن، یعنی جنازه بدون غسل او را میبوسیدند، یه تک نخی به گردن او بود آلوده به دارو بود، به 150 دینار فروختند، حتی روپوشی که روی تابوت بود به 150 دینار دیگر فروختند. ابو دربیه و ذهبی نوشتن شاعرهای زیادی برای او شعر سرودند و گریه کردند. آیا اینا شرک نیست؟ اینا واقعا وهابی اینا قبول ندارن؟ خب برن کتاباشونو بخونن، اینا سواد ندارن، بی سوادن. استاد عزیز، در کتاب صحیح بخاری جلد 7 در کتاب فضائل، رسول اکرم از کنار خیمه ام ثابت رد می شدن، مشک آب ام ثابت را به طلاب چادر آویزان بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دهنه مشک ام ثابت را باز کرد آب نوشید، بعد از آن ام ثابت دهنه مشک را برید به عنوان تبرک نگه داشت. آیا این شرک؟ احمد حنبل پدرش امام احمد پرسید پدر بوسیدن قبر و منبر پیغمبر چه حکمی دارد؟ ایشان گفت جایز است. در صحیح بخاری باب ما یجوز و منه شروط فلسطان، از ابتدای کتاب تا صفحه 159 این حدیث آمده که پیامبر وقتی که وضو میگرفت اصحاب آب وضو پیامبر را نمیذاشتن یک قطره روی زمین بریزه، مردم تزریق بود با هم جنگ کنند، آب وضو پیغمبر را برای تبرک میبردن. استاد حرام بود؟ در روایت آمده بچه های مدینه به دنیا میامدن میبردن پیش پیامبر، بابا پیامبر با کام خورما کامشان رو تبرک میکرد. نستجی رو بله، آیا پیامبر مشرک بود؟ آقایون وهابی در شیب ابی طالب ابن عباس در زمان معاصر به دنیا آمد، پیامبر با آب دهان مبارکش به ابن عباس تبرک داد. در کتاب الاصابه جلد 1 صفحه 5، در استیاب جلد 3 صفحه 631 میگن خانم عایشه میگه کودکان رو میآوردن خدمت پیامبر، پیامبر این بچه ها رو تبرک میکرد. کودکانی که پیامبر بر سرشان دست میکشید در کتاب شیعه و سنی اومده هیچ وقت موی سرشان نمیرفت استاد، حتی بزرگترها به پیامبر التماس میکردن که دستی به صورت ما بکش، به هوای پیامبر تبرک میجستن، به ذره پیامبر تبرک میجستن، حتی از نیم خورده غذای پیامبر چه میکردن؟ ظرف غذای پیامبر را بر میداشتن و آن را تبرک میکردن. در سوهای سته آمده آیا حرام غذای نیم خورده پیامبر را میبردن برای مریض؟ مریض میخود شفا پیدا میکرد. از چایی که پیامبر آب بر میداشت میبردن میرفتن از اون چا تبرک میکردن. خب اینا چجوری اینقدر بیسوادن؟ مثلا همین از هر جنب داستان حضرت یعقوب که نابینا شد، مگه جناب یوسف نفر بودن که پیرامهن منو ببرید به چشمای پدرم جناب یعقوب؟ آیا این پیراهن جدا بافته شده بود؟ خیر، از نخ و پشم نصف بود، اما چون به تن حضرت یوسف بود این تبرک بود. آیا تبرک حرامه؟ پیامبر خدا این کار انجام داد. شما وهابیان خودتون مشکل دارید. ببخشید مصدق اوقات شدم، حالا
بسیار عالی
دارم چون وقت بسیار کمه، بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم یا علی التماس دعا.
ممنون از دست شما. بله، نکاتی هم آقای بهادری عزیز گفت. از تضاد جریان‌های سلفی وهابی با امت اسلام، با فرق معروف جهان اسلام، از اهل سنت چه شیعه. خب چند مورد دیگه خدمت دوستان ما از اختلافات بسیار کلیدی و مبنایی آقایون وهابی با حتی جریان حنبلی که اینا خودشونو به حنابله منسوب میکنن. در کتاب طبقات الحنابله برای آقای ابن ابی یعلا متوفای 526، خب چاپ مملکت عربی سعودی هم است، در جلد سوم صفحه 95. خب الان یه اختلاف خیلی عجیبیه بین جریان های وهابی و تمام امت اسلام. حالا یه کسی برای امام حسین گریه کنه، برای برفرض یک مظلومی گریه کنه، یا پدرش از دنیا بره، این آقا گریه کنه با صدای بلند، اصطلاحا نیاهه بکنه، با صدای بلند فریاد بزنه گریه کنه، آقایون وهابی خلاصه رگ غیرتشون و رگ توحیدشون میزنه بالا، داد و فریاد، آقا این بدعته، گریه نکن، گریه بر میتی، آقا اینطوری میشه اونطوری میشه. در حالی که دوستان عزیز خود علمای بزرگ اهل سنت اینجا صریحا اومدن گفتن آقای نیشابوری، محمد ابن یحیای نیشابوری وقتی خبر وفات احمد ابن حنبل شنید، خبر وفاتش بهش رسید، گفت که بر اهل بغداد شایسته است ان یقیمو علی احمد ابن حنبل ان نیاهت فی دورهم، باید در تمام میدانهاشون بیان بر احمد ابن حنبل گریه وزاری بکنن. اصلا این یک فرهنگ برخواسته از شرعیات در نزد حنابله بوده. آقا یک کسی از دنیا رفت، آقا بیاید بشینید کلن بر احمد ابن حنبل کلی گریه بکنید در همین میدانهای شهرهاتون. خب الان اگه یک کسی بیاد مثلا برای امام حسین عزاداری کنه، یا یک کسی آقا از آشناهاش از دنیا بره بیاد بشینه مثلا عزاداری بکنن، به سر سینه بزنن، نیاهه بکنن اصطلاحاً. پاورقی آقای بن عثیمین وهابی چی گفته؟ ببینید اینی که ما میگیم اینا تضاد دارن با حتی خود حنابله، معلوم ان النیاه علی المیت لا تجوز. آقای بن عثیمین وهابی، آقای بن جبرین، آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای ابن تیمیه که شما ادعا دارید ما حنبلی هستیم، حنبلی نیستید، در طبقات الحنابله اومده اینا گریه بر احمد ابن حنبل میکردند، اینها عزاداری میکردند، فریاد میزدند، شما تافته جدا بافته حتی از حنابله هستید، تا چه برسه به جهان، تا چه برسه به فرقه های دیگه. خب مورد دیگه خدمت دوستان بیاریم، اینم خیلی عجیبه. بحث توسل به قبور در کتاب طبقات الحنابله برای آقای ابن ابی یعلا متوفای 526 چاپ مملکت العربیت سعودیه، چاپ سعودی هم هست که اشکال نگیرن و نگن آقا تو بیروت چاپ شده دست بردن توش. آقای بن عثیمین وهابی هم اومده این کتاب رو تحقیق کرده، در جلد دوم در شرح حال معروف ابن فیروزان. خب این معروف از علمای بزرگ حنبلی، آقا شرح حالش رو آوردن، کتابم کتاب اهل سنت، چاپم چاپ سعودیه. خب این آقا کرخی بوده، این معروف به زهد بوده و یتبرک بلقائه العارفون، آقا میرفتن برای دیدن ایشون تبرک میجستن. آقا آمده تو کلیپ‌های خودش، آقای همین معروف به بیعقله، گفته یه سند بیارید که زیارت امام زنده ثواب داشته باشه. بابا علمای برجسته خودتون میرفتن ملاقات میکردن با امثال معروف کرخی، که هزار هزار معروف کرخی هم اون تراب خاک مثل امام رضا علیه السلام نمیشه. میرفتن و یتبرک و بلقائه العارفون، اونایی که عرفان داشتن میرفتن تبرک میگرفتن از آقای معروف کرخی، معروف کرخی هم میرفتن میدیدن. خب این معروف کرخی هم یه عالم حنبلی، طبق اعترافات کتاب طبقات الحنابلهی که برای شرح حال زندگی حنبلی مذهبه. خب این هم میگفتن حالا ایشون کرامت داره و مستجاب و دعوست و اینا، را اگه ما به ائممون بگیم وهابی ها میگن شما دارید غلو میکنید و چی میکنید از این دروغایی که تو گوش متاسفانه مردم میخونن. بعد حالا از یکی از این خلاصه تبرکاتش این آقا میاد میگه، بعد ادامش میگه خیلی عجیبه، میگه ابراهیم حربی که از علمای بزرگ حنبلی مذهبه گفته که قبر معروفن اتریاق المجرب، زیارت قبر معروف کرخی این تریاق مجرب، یعنی دوای همه دردهاست، برید زیارت بکنید قبر برفرض این آقای معروف کرخی را. حنبلیه آخه وهابی زیرش پاورقی زده که ما میگیم وهابی هیچ ربطی به حتی حنابله نداره، پاورقی زده هازا کلام و زلال لا یجوز و انیغال، این حرف گمراهیه. بابا گمراهی چیه؟ تو گمراهی وهابی، تو ربطی به حنابله نداری، تو ربطی به جهان اسلام نداری. علمای اسلام حنابله همه میرفتن زیارت قبر، حتی زیارت قبر امثال معروف کرخی که گفتم هزار هزار معروف کرخی، خود علماشون گفتن اینا خاک پای امام حسین علیه السلام، اسب امام حسین علیه السلام هم نمیشن، اینا زیارت قبر معروف میرفتن. این آقا اومده گفته که این گمراهیه، نه تو گمراهی هستی، تو تافته جدا بافته هستی، تو هیچ ربطی به اسلام و مسلمین نداری، و الا توسل به قبور، زیارت قبور یک رسم و روشی بوده که بین همه علمای حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی و شیعی بوده. شما خودتون هزاران مشکل دارید، خودتون بدعت گذارید. خب اگه سربریدن باشه، کشتن باشه، نشستن با آمریکا باشه، زیارت قبر جورج واشنگتن باشه، خوب میرید. آل سعود و آل فلان و آل یهود اینا هم دیگه با هم دیگه جمع میشید، میرید سر خاک مثلا جورج واشنگتن، عکساش هم هست دوستان سرچ بزنید براتون شبکه‌های اجتماعی و تو فضای مجازی میاره. قبر اون اگه برید خیلی خوبه، چرا؟ چون کلن خط و خطوط فکریتون از اونا میگیرید. ولی اگه قبر ولی خدا باشه، قبر امام حسن باشه، خرابش میکنید. قبر همسران پیغمبر باشه، خرابش میکنید. قبر حضرت ام المؤمنین خدیجه رضوان الله علیها علیها السلام باشه، خرابش میکنید. چرا؟ چون شما دشمنتون دشمن اسلام دشمنتونه، شما هم با اسلام دشمنی دارید. خب بریم مورد دیگه که اینا واقعا تضاد دارن با جامعه اسلامی. یه بحث دیگه ای که خیلی خیلی مهمه و اینها بسیاری از مقلدین، چه حنفی چه شافعی چه مالکی و فرقه های دیگر اومدن مشرک کردن و اهل بدعت دونستن، بحث تقلیده. انشاءالله توضیح میدم، ظاهرا تماس داریم. آقای احمدی عزیز از یاسوج بفرمایید. آقای احمدی
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای احمدی عزیز،
جناب استاد بهرامی، شبکه های شیطانی و ناسبی وهابی مدتی است که خیلی نسبت به قبل گستاختر و اهانت‌گرتر شدن و خیلی دارن در شبکه هاشون به رهبر شهید انقلاب اسلامی، به سرداران شهید و سپاه پاسداران که امنیت و اقتدار این ملت بزرگ است دارن اهانت میکنن. حالا جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران نمیتواند اینها را پیگیری کند در چه جایی هستن، اصلا اونها را تحت تعقیب قرار دهند و مورد محاکمه یا نه.
انشالله که صدای شما را مسئولین دیپلماسی کشور ما میشنوند و قطعا هم پیگیری کردن. اینطوری نیست که مثلا مسئولین ما
اینا خیلی دارن با یه لعن لفظ بسیار بد.
آقای احمدی میدونید برای چی اینجوری شدن؟ چون جمهوری اسلامی با قدرت موشکی و پهبادی خودش اربابشون آمریکا و اسرائیل بدجوری تو منطقه کوبیده. خب معلومه این اذیت میشن.
الان دارن اینها اون خائن پهلوی، از اون رضا خائن پهلوی که دیوار نمیدونم معبد یهودیان را سجده میکرد،
بله،
از او حمایت میکنن به جایی که از وطن خود دفاع کنن، از رهبر انقلاب، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرف جبهه کفر نگرفت.
بله این وهابی ها، خدمت اوایل برنامه خدمت دوستان گفتم وهابی ها دقیق همون تز فکری مروان و تز فکری یزید دارن. خب این آقایون چیکار میکنن؟ اگه امام حسین باشه یزید باشه، یزید انتخاب میکنن. همین الان اگه یک شخص عادلی که تمام عمرش را در راه خدمت به دین گذاشته مثل امام شهیدمون، خب اگه این باشه، یه آدم زنباره، یه آدم آپستینی، یه آدمی که خرجی شد تو همین سن سالمش هم از جیب مادرش میگیره، اگه این دوتا باشه خب معلومه این انتخاب میکنن. اینا چون فکرشون تزشون یزیدیه. من اصلا هیچ تعجبی نمی کنم که این شبکه کلمه و شبکه نمیدونم اون یکی نور و ظلماته اینا اومدن مثلا این ابله پهلوی، این بالا به قول بعضی از رفقا میگن این سسخرسی، خب اومدن با این بیعت کردن، اومدن زیر یوغ این آقا رفتن، چون این آقا با نتانیاهو نشسته بود، چون با اون سران آمریکایی و با سران صهیونیست بسته بود. خب اینام شبکه اغماری کلمه و شبکه‌های مشابهش کاملا تحت حمایت و کاملا تحت کنترل شبکه‌های صهیونیستی هستن. اینترنشنال مسائل سیاسی ها میگه این آقایونم مسائل مذهبی ها میخوام مثلا برای اهل سنت عزیزمون بیان بگن، که الحمدلله اهل سنت هم اینا رو شناختن ذات پلیدشون ها. بله بفرمایید.
من یه درخواستی داشتم از شما، صدای من را به مسئولین زیرفت برسانید، مخصوصا اون ترشابی و چیانی ملعون منافق، اینا حتما تحت تعقیب قرار بگیرن
انشالله. حتما حتما ارباب بزرگشون را که ما از منطقه اخراج بکنیم، آمریکا را انشالله به حول و قوه الهی به مدد خداوند تبارک و تعالی از منطقه اخراج بکنیم
انشالله.
خود صهیونیستا کلن اینا فراری میشن خود به خود، اینا هم دیگه اربابشون رفت، اینا هم دیگه تکلیفشون روشن معلومه. خود اهل سنت عزیز اینها را از دامن خودشون اخراج میکنن، از کشورهای خودشون اخراج میکنن. بزرگترین ضربه ها را اینا به اهل سنت اومدن زدن، بزرگترین جنایت ها را اینا تو سوریه، تو عراق، توی کشورهای دیگه علیه اهل سنت مرتکب شدن. اهل سنت بزرگترین دشمن همین امثال چهار تا مثل ترشاوی و چهار تا مثل اون ولید اسماعیل و چهار تا دیگه اون بن عثیمین و بن جبرین و این وهابیا هستن. خب بریم برای ادامه برنامه. خب بیننده بعدی اتاق فرمان میگه تماس داریم. آقای امیر اگه درست بگم از تهران، بفرمایید. آقای امیر.
آقا سلام خدمت شما.
سلام.
ببخشید مزاحم شدم. در خصوص این قضیه شفاعت و تبرک جستن و اینجور چیزا، تو سنن دارمی اگر درست گفته باشم، روایت 101 تا 102 در خصوص سال ترکه، سالیه که بارون نیومده بود، مردم رفتن در خونه خانوم حضرت آقا رسول الله آیشه، بهش گفتن که چیکار کنیم، دعا کنید و اینا، گفت برید سر قبر پیغمبر اونجا اون چیزش رو سلاخ کنید که از آسمون به قبر پیغمبر نور بیاد یا حالا هرچی هست، بعد اونجا استغاثه کنید، دعا کنید که بارون بیاد.
بله.
مردم رفتن همین کارو کردن. الان قبر پیغمبر خودمون رو برید نگاه کنید، اون بارگاهش یه تیکه معلومه درست کردن، بازسازی کردن، اون سولاخ مال سال 1400 سال پیشه.
بله.
و بارون اومد، انقدر به قدری بارون اومد که گفتن سال ترک، چون شکم شتراشون ترک خورده بود. حالا خودشون توی کتابای خودشون ابن تیمیه میگه زیارت قبور درسته. تو کتاب معارف علامه محمد شفیع عثمانی تو تفسیر معارفش تو قرآن، تفسیر قرآن آیه 64 نساء میگه که حضرت علی یکی اومده بود اونجا استغاثه میکرد، میگفت من خدا میخوام ببخشه و فلان و اینا. حضرت علی این طبق کتاب میگم جلد 4 صفحه 44،
بله،
میگه حضرت علی بهش گفت سر قبر پیغمبر استغاثه کن.
بله.
اون آقا افتاد اونجا استغاثه کرد، به محض اینکه استغاثه کرد یه صدای از تو قبر اومد که آقا تو آمرزیده شدی. اینا را که من و شما شیعه که نمیگیم، یکی هم در رابطه به این سکلپوک، تو که سکلپوک کلمه هست چیه؟
بله.
کیانی و اینا پول میگیرن، پول گرفتن.
بله.
همونجور که از
خود آقای ملازاده گفتی، ملازاده صریحاً اینو گفت. بله.
آقای احمدی و بچه مسلمان ها اصلا نگران نباشین، اینا رسوای عالم هست.
بله.
آقا بیشتر از این مزاحم شما نمیشم،
استفاده کردم از این خدا حمید عزیز. آقای محمدی نفر بعدی از اصفهان.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای
شما بخیر. خدا آقا باش.
ممنون از تو. شما
جناب استاد در مقابل
بله.
این فرمایشات عالی که شما فرمودید که عالم های وارسته هستند در علمای اهل سنت که
بله.
احترام به مشاهد شریفه و تبرک و توسل را قبول دارن.
بله.
اخیراً یک کلیپی از همین وهابیای ملعون منتشر شد، مبنی بر اینکه اجازه داده پشت ترامپ را، از مؤخرت ترامپ اینو برش جواز صادر کردن. آقا توجیه شرعی میکنن، نمیدونم شما دیدین یا نه، استدلال میکنه که این برای عظمت مسلمین و برای دفع شر از مسلمین، یعنی وقتی خدا در میان نباشه و فقط منافع و مزدوری مطرح باشه، اینطور آبروی دین را میبرند و حتی کسانی که آگاه نیستن فکر میکنند که اینا از اهل سنت هم، در حالی که واقعا همطور که بارها شما توضیح دادید این فرقه از اهل سنت جدا هستند و اهل تکنون میان مشهد زیارت میکنند.
بله. این
طرفدارای خوبشون
هست. بسیار عالی. طرفدارای اسرائیل و طرفدارای آمریکا، این جریان‌های خبیث وهابی، اینا اهل سنت نیستن. بهتره به اینا بگیم اهل آپستین. اون جزیره‌ای که اربابشون ترامپ و نتانیاهو و بقیه همین کله‌گنده‌هاشون اونجا خلاصه رفتن. خب حالا بعضی دوستان میگن تلفظ درستش آپستین. حالا فرقی نمی‌کنه. اون جزیره معروفی که اینا همه‌شون هم پدوفیل بودن و خلاصه انحرافات جنسی داشتن. خب هست دوستان. بله متاسفانه اصلا خیلی خیلی وضعیت بدتر از اون نکته بود که این دوست عزیزمون گفت. اینا با تمام وجود با سر به دامن شیطان رفتن. آیه قرآن هست میگه که اینا یهرعون، یعنی با عجله با علاقه به سمت اون چیزی که حرامه، سمت اون چیزی که انحراف فساد رفتن، هم تو حوزه عقاید، هم تو حوزه سیاست، هم تو حوزه مسائل اقتصادی. میلیاردها دلار پول نفتی، پول نفت، دلارهای نفتی که برای جامعه اسلامیه. اینا چیکار میکنن؟ اولنش که آمریکا خیلی از این نفت رو مفتی میبره. خب الان تنگه هرمز ایران گرفته، اینا نفتشون خیلی کم شده، گیر افتادن. بعد این مقدار پولی هم که آمریکا در قبال نفت به همین کشورهای وهابی گرام میده، اینا دوباره این پولا رو چیکار میکنن؟ یه مقدارش هم میدن به این شاهزاده ها، شاهزاده آقایون، شاهزاده مازده ها، اینا میبرن توی کازینوهایی که تو کشورهای اروپایی و آمریکایی، اونجا دنبال رقاصخونه و کثافت کاریاشون. یه مقدار دیگه شام میبرن شرکت های ورشکستگی صهیونیستی رو از ورشکستگی نجات میدن. یه مقدار دیگه شام میبرن اسلحه میخرن، سلاح میخرن. خب سلاح میخرن چیکار میکنن؟ سلاح میبرن میارن تو ایران قاچاق میکنن برای کشتن مردم، میبرن تو افغانستان برای کشتن مردم، میبرن تو پاکستان آقا خودشا بمب ببنده منفجر بکنه، خب اونی که متاثر از تفکرات غلط این وهابیا شده بره ارتش پاکستان رو به کشتن بده، ببره هند کشتار، این بر کشتار، اون بر کشتار، جهان از دست این تفکر یزیدی مسلک، تفکر انحرافی، تفکر شیطانی به تنگ اومده. خب اصلا جهان اسلام هم اینا را از اول اینا را پس زده. یکی از اون مواردی که واقعا اختلافات بسیار بسیار حساسیه، خود علمای وهابی گفتن، دوستان عزیز ببینید در کتاب خود علمای آقایون اهل سنت، قطف الثمر فی بیان عقیدت اهل الاثر، این کتاب خب از معاصرین اهل سنت هم نوشتن، ظاهرا هم برای آقای قنیمانه، در رابطه با تقلید. خب آیا تقلید جایزه یا نه؟ حنفی باشی باید مقلد ابو حنیفه باشی، مالکی باید مقلد مالک باشه، شافعی کسی که مثلا تو کردستان و اینا زندگی میکنه مقلد امام شافعیه، حنابلن مقلد امام احمد ابن حنبلن از اهل سنت. خب دیدگاه آقایون سلفی وهابی در رابطه با تقلید چیه؟ میگه تقلید فهوال قاعدت الکبرا لجمیع الکفار من الاولین والآخرین، شما تقلید کردی کافری. ببینید شما دین تا از ابو حنیفه گرفتی کافری، دین تا از امام شافعی گرفتی کافری، در حالی که خود علمای اهل سنت همین حنابله در کتاب طبقات الحنابله چاپ مملکت العربیه السعودیه، خب همین آقای عثمین هم پاورقی زده بهش جلد اول، ایشون از دیدگاه علمای اهل سنت حنبلی مذهب گفته هر کسی که اعتقاد به تقلید نداشته باشه و دینش رو از تقلید نگیره، کسی که این حرفا بزنه دقیقاً یعنی حرف همین وهابیا، فهو قول فاسق عند الله و رسوله، این حرف انسان فاسقه. برادر عزیز اهل سنت، دانشجوی عزیز اهل سنت، پژوهشگر اهل عزیز اهل سنت، وهابی میگه از امام خود تقلید بکنی ابو حنیفه یا یکی دیگرشون تو کافری. عالم بزرگ اهل سنت در طبقات الحنابله گفته هر کی بگه تقلید بدعته، تقلید کفره، این حرف فاسقینه. یعنی اون آقایونی که در شبکه کلمه، در شبکه نور، این اکر نکرهای وهابی نشستن دارن میگن تقلید نکنید، تقلید خلاصه کفره، خود عالم اهل سنت اومده گفته که این حرف فاسقینه. چرا این حرف زده؟ انما یورید به ذالک ابطال الاثر، میخواد حدیث پیغمبر را این آقا باطل بکنه، میخواد علم را تعطیل کنه، میخواد سنت پیغمبر را تعطیل بکنه، میخواد در جامعه بدعت ایجاد بکنه. خود عزیزان اهل سنت بدونید آقا با کیا طرفیم؟ کسانی که هیچ ربطی به اسلام ندارن، ظاهرا تماس داریم، آقای صالحی عزیز از رشت. سلامت باشید.
از یه سوال داشتم در مورد رحلت پیامبر.
بله.
میتونم بپرسم یا نه ربط موضوعی نظره نمیتونم؟
موضوع برنامه ما نقد شبکه های وهابی، مبانی فکری وهابی،
از همون شنیدیم که میخوام بپرسم. شاید
بفرمایید.
زمان رحلت پیامبر ظاهرن 3 روز ایشون موندن رو زمین، درسته؟
خب
بعد اینایی که شبکه‌هایی که وهابی که برمیگردن میگن این دلیلش این بوده که تمام مسلمان‌ها باید میومدن نمازشون میخوندن، این راسته یا نه اختلافی بوده که اینا روی چیز داشتن انتخاب جانشین؟
دیگه این قضایای تاریخی خیلی حساسی آقای صالحی عزیز. خب
بله.
ما بخوایم اگه ورود بکنیم، موشکافی بکنیم، اینا چه برخوردی با پیغمبر انجام دادن؟ بی احترامی به پیغمبر شد، او حق حوری های صورت گرفت، ورود نکنیم الان بهتره. چون خیلی قضایا فوق العاده هم حساسه. وقت هم الان کمه. من میخوام اگه
به جانبی به خودشون میگیرن.
بله متاسفانه وقت ما الان نمیخوایم تو دام اونا بیفتیم. خب اختلافاتی که مثلا الان هست ما بیایم دوباره اینا رو مثلا از اول مطرح بکنیم. ولی واضحه دیگه یه حق بزرگی خورده شده، ظلم بزرگی صورت گرفته. اینو همه ما بهش اعتقاد داریم. ولی الان چه لزومی نداره بگیم الان.
من یه جد شنیدم یا خونده بودم که گفته بودن که مثلا کسی که از دنیا میره این هر چی زودتر بخواد دفن بشه گناهاش بخشیده میشه. حالا نمیدونم
حالا ببینید اونجا تو بحثای فقهیه. خب
بله.
بحثای فقهی آقای صالحی عزیز برای بله. نسبت مثلا ما تو فقه خودمونم داریم، اگه طرف ها خیلی زود مثلا دفنش بکنن، این زود بله. دفن کردن یه جورای توهین به شخصیتش بشه. مثلا عالم بزرگی جایگاه بالایی داره، نصف شهر
بله اینو قبول داریم،
باید وایسن مثلا مردم جمع بکنن اون میت آبروش حفظ بشه، احترامش حفظ بشه. ولی گاهی موقع آقا میت مریضه، بدنش مثلا عفونیه، این اگه بزنن 3 روز دیگه 4 روز دیگه مثلا دفنش بکنن، اون موقع امکانات نبوده که این بدنش بنده خدا بوی بد بر می داشت. اونجا شاعر گفته که خواست تعجیل در دفنش بکنید. چرا؟ چون اگه این میت مثلا دفن نشه آبروش میره.
مهم. با توجه به همین چیز دارم میگم دیگه آجا، مثلا اون زمان امکاناتی که نبوده، این 3 روزی که طول کشیده، اینا چرا توجیه میکنن؟ چرا این حالا... بابت جانشینی بوده؟
بله دیگه این مسائل بوده. این مسائل بوده، نمیخوایم اون ورود کنیم ما.
چشم.
این مسائل بوده، مسائلم خیلی هم تلخه، ورود نکنیم خیلی
بله،
هم بهتره.
بله من به هر حال اگه برنامه‌ای بذارین ما نگاه میکنیم در مورد این قصه. حالا هر ان
شاء الله اگه توفیق خدا توفیق داد شرایط مهیا شد ورود میکنیم. تو آرشیو شبکه ما برنامه‌های قبلی هم دوستان عزیز اساتید گرامی خود حضرت استاد آیت الله دکتر قزوینی ورود کرده، مسائل مفصل بله. توضیح داده. اونا بله، دوستان بله، میتونید مراجعه کنید و پاسخ به سوالاتتون رو پیدا بکنید.
سلامت باشید.
ممنون از ممنون. شما.
قربان شما. خسته نباشید. ممنون از
لطفتون. اتاق فرمان اگه وقت داری من چند تا نکته دیگه بگم اگه. خب ببینید دوستان عزیز، مورد دیگه ای که به شدت اختلافی بین جریانهای وهابی با امت اسلام بس قسم خوردنه. ببینید یه رویه بین شیعه هست، بین اهل سنت هست، آقا به جان مادرم قسم میخورم، مثلا به جان تو قسم میخورم. آقا وهابی ها این قسم به غیر خدا را اومدن بزرگش کردن، آی تو غیر خدا را عبادت کردی، قسم غیر خدا، قسم خوردن به غیر خدا شرکه، چون قسم فقط عبادت، فقط باید برای خدا باشه. این لاتایلاتی که میگن، من میگم لاتایلات دوستان عزیز حرف من نیست، کتاب طبقات الحنابله، علمای بزرگ حنبلی گفتن، شرح حالشون تو این کتاب طبقات الحنابله اومده. این آقا متوفای 526 تو عربستان هم کتاب چاپ شده، آقای عثیمین وهابی هم خواسته شرحش بزنه در جلد 3. خب در شرح حال علمای برجسته حنبلی اهل سنت در صفحه 408 گفته که آقا میگه من ازت پرسیدم ما فعل الله بک، تو که از دنیا رفتی خدا با تو چه برخوردی کرد؟ گفت فقال علی یا ابوالحسن، این ابوالحسن ازش پرسیده، و حقک لقد هدینا لامر عظیم، به حق تو قسم. خب این آقا قسم خورد، آقا اومده تو پاورقیش گفته که لا شک ان هذا من القسم بغیر الله، این قسم به غیر خداش خورده، مشرکه. عالم بنده خدا، عالم بزرگ اهل سنت، این خواب دیده، یا عالم بزرگ دیگه شون تو خواب قسم خورده، وهابی اومده این عالمشون رو مشرک کرده. چرا؟ چون گفته که آقا به حق به تو قسم میخورم. در حالی که آقا تو صحیح مسلم هست گفته که به جان پدرت قسم و ابیک، قسم خورده پیغمبر. اگه اینا جرأت بکنن اونجوری که قبر پیغمبر رو خراب میکنن، مثل آب خوردن پیغمبر رو مشرک میکنن، کافر میکنن. مثل آب خوردن پدر مادر پیغمبرم همین وهابیا مشرکش کردن، کافرش کردن. ببینید اینا اختلافات دوستان عزیز، همین اختلافات بزرگ باعث شده که بیاد آقا خب شیعه مثلا میگه به امام حسین قسم، سنی میگه به پیغمبر قسم، وهابی میگه این شرکه، بم به خودم ببندم برم خودم منفجر بکنم تو شیراز، برم خودم منفجر بکنم تو پاکستان، خودم منفجر کنم تو افغانستان. خب عاقبتش چی میشه؟ عاقبتش اون آمریکا و صهیونیستا نفت و گاز و اون معادن رو مفت ببرن، خب جامعه اسلامی هم گرفتار این تروریستای وهابی باشه. نمیتونیم دیگه، این مشکل و معضل بزرگه که این آقایون، این اسلام نماها، این حنبلی نماها قده سرطانی شدن در جامعه اسلامی. مورد دیگه که بخوایم بازم خدمت دوستان عزیز توضیح بدیم، خیلی مورد جالبیه. یکی از اختلافات تمام علمای اسلام با جریان‌های وهابی بحث بار بستن سفر برای زیارته. خب اینا آقا اومدن روایت‌های آوردن گفتن فقط شما میتونید به 3 تا مسجد مثلا بیایید چمدون ببندید، اصطلاحاً شطر حال بکنید. اون 3 تا مسجد معروف، اگه جای دیگه بخواید برید مثلا زیارت بکنید، شطر حال بکنید، چمدون ببندید، مثلا یه مسجد دیگه بخواید برید، این شرکه، این بدعته، این گیره، این ال، این از این حرفا. در حالی که خود علمای اهل سنت در کتاب طبقات الحنابله چاپ عربستان سعودی، ایشون در جلد دوم بحثی میاد مطرح میکنه در صفحه 488، میگه اون عالم بزرگ درجه یک حنبلی، این کتاب طبقات العلماء شرح برجسته ترین علمای اهل سنت حنبلیه، میگه آقا این آبادانی بود، رفت بغداد زیارت قبر احمد ابن حنبل. این بنده خدا خلاصه بارو بونه جمع کرد رفت اونجا زیارت بکنه. میگه آقا منم دیدم خیلی خوشحال شدم. این آقای وهابی هم تو پاورقی گفته نه نباید این آقا شدره حال بکنه، نباید چمدون ببنده سوار ماشین بشه بره زیارت قبر احمد ابن حنبل. شما سنی ها را این وهابی ها میکشن، شما حنبلی ها را میکشن، شما حنفی ها و شما شافعی ها را میکشن میرید زیارت قبر اولیاء الهی، ما شیعه ها را هم خب معلومه میکشن دیگه. خب اینها این کشتار یه چیزیه که هم شامل شما اهل سنته، چون آقای وهابی گفته نه این بدعته، بدعت آقا این کارا بدعت، یا باید ترکش کنی، ترکش نکردی فالا قتل، کشته میشی، گردنت زده میشه. چرا گردنت زده میشه؟ آقا رفتی زیارت قبر احمد ابن حنبل، رفتی زیارت قبر امام رضا. بابا بزرگان اهل سنت تازه میگه که ففرحت و فرحن شدیدن، خیلی خوشحال شدم رفتم سر قبر زیارت احمد ابن حنبل. ببینید مسائل مسائل خیلی مهمیه، اختلافات اختلافات خیلی عجیبیه. خب متاسفانه فرصت نشد، ما موارد زیادی از تضاد امت اسلام با جریانهای نفوذی صهیونیستی وهابی داریم. انشالله که فرصت بشه دوستان در برنامه های دیگه بتونیم خدمت شما باشیم. ارادتمند همه شما هستم. یا علی مدد، خداحافظ شما. یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر.
اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.